اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر. فوزی احسان هستم با همکارانم. برنامه امروز دوشنبه 30 ماه اسد را که با 21 ماه آگست مصادف است پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش ها و مطالبی که برای این برنامه تهیه دیده ایم بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
با عرض سلام مجدد مشروع خبرها. لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان میگوید که اتهامات پاکستان مبنی بر ورود تروریستان از خاک افغانستان به این کشور و انجام حملات به اساس است. فصیح الدین فطرت دیروز یکشنبه 20 ماه آگست در کابل به خبرنگاران گفت اگر احیانا تروریستان از خاک افغانستان به پاکستان داخل شوند، دو طرف مرزبانان افغان و پاکستانی حضور دارند و حتما تحرکات آنان را مشاهده خواهند کرد. با گفته لوی درستیز قوای مسلح حکومت طالبان، این مسئله بیانگر ناتوانی نظامیان پاکستانی در رابطه با تأمین امنیت کشورشان است و نمیتواند کسانی را که امنیت را در پاکستان خراب میکنند بازداشت کنند. و ای تأکید کرد اگر احیانا پاکستان یا هر کشور دیگری به این فکر باشد که آن دشمنش را در افغانستان جستجو کند، غلط فکر کرده. دشمنش را در داخل خاک خودش جستجو کند. ما همانطوری که تعهد سپردیم از خاک افغانستان به هیچ کشور ضرر نمی رسد و هیچ کشور مورد حمله قرار نمی گیرد. فطرت هشدار داد که حکومت طالبان به هیچ کس اجازه نمی دهد که داخل خاک افغانستان تجاوز و حمله کند. دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا طی پیام به مناسبت روز جهانی بشردوستانه اعلام کرد که در جریان دو سال گذشته 30 کارمند کمک‌های بشری در افغانستان کشته شده اند. دانیل اندرز مسئول بخش افغانستان اوچا در پیام ویدیویی به مناسبت روز جهانی بشردوستانه در 19 ماه آگست گفت ما برای احترام به امدادگرانی که در حین انجام وظیفه جان خود را از دست داده اند، مجروح شده اند، ربوده شدند و بازداشت شدند یا هنوز زندانی و در توقیفند، یک دقیقه سکوت میکنیم. با گفته او اکثر قربانیان واکسیناتوران برنامه محو پولیو یا افرادی بودند که در برنامه های ماین روبی کار میکردند. این مقام ملل متحد گفت افغانستان همچنان کشور پر از آزمون برای امدادگران در جهان است. خبرگزاری اسنای ایران دیروز به نقل از یک مقام بلندپایه طالبان گزارش داد که نزاع بر سر حقابه ایران از طریق تفاهم و گفتگو حل شده است. بر اساس گزارش مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان گفته است که این تفاهم مثال از سیاست و تعامل خوب جهان با حکومت طالبان است. مقام‌های ایرانی در این باره هنوز چیزی نگفتند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. یک مقام محلی شهر چرنیهوف اوکراین می گوید که شمار زخمیان حمله راکتی روز گذشته روسیه به این شهر به 148 تن رسیده است. مسئول اداره منطقه ارقام تازه زخمیان رویداد را دیروز اعلام کرد. با گزارش بخش اوکراین رادیو آزادی 41 تن از زخمیان که برخی از آنها وضعیتشان وخیم است هنوز در شفاخانه تحت درمانند. دست کم 7 تن به شمول یک کودک 6 ساله در این حمله کشته شده اند. بر اثر این حمله به بیش از 500 ساختمان خسارت وارد شده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این حمله را یک جنایت جنگی خوانده. دنیس براون هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه ملل متحد در اوکراین آنچه را که تکرار حملات روسیه بر مناطق پرجمعیت اوکراین خوانده محکوم کرده است. در حالی که هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا برای حل دیپلماتیک معضل نایجر به این کشور سفر کرده است، حاکم نظامی جدید نایجر که در ماه جولای از طریق کودتای نظامی به قدرت رسید هشدار می‌دهد که حمله بر این کشور آسان نخواهد بود. هیئت جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا به نایجر سفر کردند تا قبل از تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی علیه حاکمان نظامی نایجر آخرین تلاش‌های خود را برای یافتن راه حل دیپلماتیک به خرج دهند. پیش از این جامعه اقتصادی کشورهای غرب افریقا و حاکمان نظامی نایجر هشدار داده بودند تا قدرت را دوباره به محمد بازوم رئیس جمهور برکنار شده آن کشور که از طریق انتخابات دموکراتیک به کرسی ریاست جمهوری رسیده بود برگردانند. افزایش چشمگیر عبور پناهجویان موریتانیایی از مرز مکزیکو به ایالات متحده آمریکا مقامات آمریکایی را متعجب ساخته است. بسیاری از موریتانیایی هایی که به ایالات متحده آمریکا آمده اند میگویند راه تازه برای آمدن به ایالات متحده را از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک و واتساپ پیدا کرده اند. اداره گمرکات و حفاظت سرحدات آمریکا میگوید از ماه مارچ الا ماه جون بیش از 8500 موریتانیایی با گونه غیر قانونی از مرز مکزیکو داخل آمریکا شده اند، در حالی که آمار عبور غیر قانونی موریتانیایی ها در 4 ماه پیش از آن تنها به 1000 نفر می رسید. پیش از این صرف حدود 8000 موریتانیایی متولد خارج در ایالات متحده زندگی می کردند که حدود نیم از آنان در ایالت اوهایو بودند. بسیاری از آنها در دهه 90 پس از آنکه دولت نظامی آن کشور شروع به اخراج شهروندان سیاه پوست کرد و عنوان پناهنده به آمریکا آمده بودند. برخی از موریتانیایی هایی که به ایالات متحده رسیدند می گویند از خشونت دولت علیه سیاه پوستان موریتانیایی فرار کردند. تنش‌های نژادی پس از مرگ یک جوان سیاه‌پوست در بازداشت پلیس در ماه می در این کشور افزایش یافته و دولت به شدت اعتراضات را سرکوب می‌کند. موریتانیا یکی از آخرین کشورهای بود که برده‌داری را جرم محسوب کرد، اما اعتقاد بر این است که هنوز هم این عمل در بخش‌های از این کشور ادامه دارد. اداره فضایی روسیه دیروز 20 ماه آگوست گفت سفینه لونا 25 این کشور در جریان یک مانور پیش از نشست با سطح ماه تصادم کرد. این اداره گفته است که بر اساس معلومات ابتدایی این سفینه پس از تصادم نابود شده، زیرا تلاش‌های دروزه برای تماس با آن نتیجه در پی نداشته است. پیش از این روس کاسموس اداره فضایی روسیه گفته بود که فضاپیمای لونا 25 این کشور زمانی که به سطح ما نزدیک می شد دچار یک وضعیت غیر عادی شد و کارشناسان در حال تجزیه و تحلیل وضعیت هستند. لونا 25 که روز چهارشنبه 25 اسد وارد مدار ماه شد، نخستین فضاپیمای روسی از سال 1976 است که این ماموریت را انجام می دهد. روسیه به تاریخ 11 آگوست پس از حدود 50 سال توسط راکت سایوز سفینه لونا 25 را به فضا پرتاب کرد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده آمریکا روز شنبه 19 ماه آگوست هشدار داد که طوفان استوایی هیلری که به سوی جنوب غرب آمریکا در حال حرکت است، ممکن سیلاب‌های فاجعه‌بار و خطرات جانی را به همراه داشته باشد. انتظار می‌رفت طوفان هیلری شنبه شب بر شبه جزیره باجای مکزیکو فرود آید و سپس به سمت شمال حرکت کند و به عنوان نخستین طوفان استوایی در 84 سال گذشته در جنوب غرب آمریکا ثبت شود. مرکز ملی طوفان ایالات متحده آمریکا برای بخش‌های وسیع از ایالت کالیفرنیا از سواحل اقیانوس آرام گرفته تا کوه‌ها و دشت‌های مرکزی این ایالت هشدار طوفان و احتمال وقوع سیلاب را صادر کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است اداره مدیریت اضطراری فدرال آمریکا فیما کارکنان و تجهیزات خود را از قبل در منطقه مستقر کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
اکنون شما را به شنیدن گزارش‌ها و مطالب دیگر این برنامه دعوت می‌کنم. پس از یک سلسله حملات به بنادر اوکراین، ساکنان آنجا می‌گویند که بعد از فسخ قرارداد این کشور با روسیه، فرصت کمی برای حفاظت حاصلاتشان داشتند که آن هم نیز در خلال حملات اخیر از بین رفته است. مقام‌های بندری اوکراین می‌گویند که آنان در حال کار برای گسترش مسیرهای دیگر جهت انتقال گندم هستند. گزارش هدر مردوک خبرنگار صدای آمریکا را از نجیبه خلیل مشنوید.
در حملات آخر هفته گذشته بنادر اودیسه هدف حمله روسیه قرار نگرفت، بلکه مناطق مسکونی از جمله مغازه ها، شفاخانه ها و مکاتب هدف قرار گرفت. بسیاری از ساکنان به این باور هستند که خروج روسیه از معامله غلجات که به اوکراین فرصت داد تا صادرات خود با خصوص مقدار زیاده از تأمین غذای جهان را از طریق بحیره سیاه حفظ کند، اکنون آنها را آسیب پذیر ساخته و بنادرشان را به هدف حمله تبدیل کرده است.
من میدانم که در شهر ما مردم معتقد بودند که در معامله غله از آنها محافظت می شود. این درست است. من و خانواده هم همین نظر را داریم.
اکنون خطوط معمول کشتی های باربری در بحیره سیاه از بین رفته است، اما مقام ها می گویند محصولات غذایی هنوز هم صادر می گردد، اما بدیتر که عواقب آن خوب نیست.
مشکل فقط برای اوکراین نیست که دهقان ما باید محصولات خود را بفروشند و پول خود را برای برداشت محصول آینده دریافت کنند، بلکه برای تمام دنیا است که به دلیل کمبود مواد غذایی قیمت انواع محصولات زراعتی به سرعت در حال رشد است.
قیمت جهانی مواد غذایی با شروع جنگ اوکراین تا 20% افزایش یافت، اما پس از امضای قرارداد غلجات کاهش یافت. قیمت ها در حال حاضر دوباره در حال افزایش است. برنامه جهانی غذا بیش از نیمی از گندم را که برای تغذیه فقیرترین مردم شرق میانه و افریقا استفاده می کند با اوکراین متکی است. در داخل اوکراین مقامات می گویند که ممکن است بتوانند تقریبا 1/3 مقدار گندم را صادر کنند که در سالهای قبل انجام می دادند. اما این برای حفظ رونق صنعت زراعتی و فعال نگه داشتن شهرهای بندری کافی نیست.
ما برای برداشت آوردن حاصلات خوب باران و همه شرایط را داریم. در چنین شرایط جنگ ما برای برداشت محصول خوشحالیم و آرزو میکنیم که در یک زمان صلح‌آمیز باشد، زمانی که بتوانیم این غله را بدون تهدید جان و مردم خود بفروشیم.
انتظار می رود زمستان امسال در شهرهای بندری اوکراین شدیدتر باشد، با کاهش درآمد، کاهش دسترسی به برق و حملاتی که به نظر می رسد از زمان پایان قرارداد غلجات شدت یافته است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز. از سال 2019 بدین سو، حسین بنساسی، فعال محیط زیست در لیبیا، صدها درخت را در جنگل نزدیک به خانه‌اش در شهر ساحلی الخمس آبیاری می کند تا از بین رفتن سبزی منطقه جلوگیری گردد. لیبیا با تغییرات اقلیمی شدید روبرو است و دلیل آن بالا رفتن درجه حرارت در این کشور است که باعث وضعیت شدید آب و هوا شده است. شرح بیشتر گزارش رویترز در این مورد را ژیلا نوری پیشکش می کند.
حسین بنساسی، فعال محیط زیست از درختان جنگل المغرب در شهر ساحلی الخمس، مراقبت می کند تا این درختان از تغییرات اقلیمی زودرس در امان بمانند. این مرد 65 ساله لیبیایی تمام زندگی خود را وقف مراقبت از محیط زیست نموده است و در کمپاین های مختلف برای بلند بردن سطح آگاهی مردم در این مورد سهم گرفته است.
طی سالهای گذشته به دلیل نبود باران درجه حرارت بلند رفته و عدم توجه انسان ها به جنگل ها باعث کاهش رقم درخت ها شده است. به همین خاطر طی سالهای اخیر من چندین کمپاین رسیدگی به جنگل ها را مدیریت کردم و به دلیل آبیاری درخت ها این جنگل زنده مانده است.
او میگوید با دیدن تلاش ها و کوشش های خستگی ناپذیر وقتی یک درخت رشد میکند برایش روحیه میدهد تا درخت ها را در داخل و اطراف جنگل آبیاری کند.
من سالهای گذشته متوجه شدم که پس از نهالشانی کسی برای آبیاری آنها توجه نمی کرد تا درخت ها رشد کنند. این حقیقتی بود که باعث شد از سال 2019 به این سو برای رشد درخت ها کامپاین رسیدگی به جنگل ها را آغاز کنم و تصمیم گرفتم که از غرس نهال ها و آبیاری آنها مراقبت کنم.
با وجود تلاش ها که بنساسی درختان بیشتری را اینجا نشانده است، او تصمیم گرفت درختان جنگل مغرب را خودش آبیاری کند تا رشد نمایند.
ما از طریق آبیاری مداوم و پیگیری وضعیت درخت ها توانستیم که برای اینجا نفس بدهیم و جنگل را زنده نگه داریم. اکنون 3 الی 4 هزار درخت بیشتر رشد کرده است.
بر اساس گزارش UNDP یا برنامه انکشافی ملل متحد، لیبیا با تغییرات اقلیمی شدید روبرو است و دلیل آن بالا رفتن درجه حرارت در این کشور است که باعث وضعیت شدید آب و هوا شده است. از سوی دیگر بالا رفتن سطح ابحار و عدم ثبات دسترسی به منابع آب برای مناطق پرجمعیت ساحل این کشور خطر ایجاد کرده است.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
ایالات متحده امریکا در ماه اگست ریاست دوره‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به دوش گرفته و به دو اولویت عمده سیاسی خارجی حکومت جو بایدن تمرکز خواهد کرد. مبارزه با عدم مسئولیت غذایی و دفاع از حقوق بشر. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت بدون سایه از ابهام می دانیم که در توان ماست تا جهان را تغذیه کرده و به قحطی خاتمه دهیم. او گفت برای انجام این کار باید عدم مسئولیت غذایی ناشی از جنگ را ریشه‌کن کنیم. در سرتاسر جهان خصومت ها سبب پرورش گرسنگی می شود، درگیری ها سبب پرورش قحطی می شود و این وضعیت را در جاهای مثل یمن، سودان، سوریه و جاهای دیگر و البته در اوکراین مشاهده می کنیم که نیروهای رئیس جمهور پوتین از غذا به مثابه حربه کار می گیرند. روسیه یک تهاجم تمام عیار را بر کندوی نان جهان راه اندازی کرده است و به کلی مصمم است تا جهان را از غلجات اوکراین محروم کند. گرسنگی برخواسته از جنگ یک موضوع مشکل ساز برای صلح و امنیت بین المللی است و شورای امنیت سازمان ملل متحد باید در این زمینه اقدام کند. در جریان ماه اگست شورای امنیت سازمان ملل متحد به ریاست ایالات متحده راه‌های را جستجو خواهد کرد تا اعضای سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و سکتور خصوصی با در پیش گرفتن آن بتوانند ابتکارهای امنیت غذایی را تقویت، هماهنگ و گسترش بخشیده و فاقگی را از میان بردارند. سفیر تامس گرینفیلد موضوع عدم مسئولیت غذایی را عمیقاً شخصی خواند، زیرا این موضوع او را در طول حیات کاریش به تحرک واداشته است و عمل واداشتن شرکا برای حل مشکل عدم مسئولیت غذایی ضروری است. اولویت دیگر ایالات متحده ارتقای حقوق بشر در هر فرصت است. یکی از این روش ها شامل ساختن گزارشگران جامعه مدنی در نشست‌های شورای امنیت خواهد بود. تامس گرینفیلد گفت باید صدای برای بی صداها باشیم، باید به حکایت داستان‌های آنان گوش دهیم که آزاد نیستند و این کار در جریان یک ماه که ما ریاست شورا را عهده‌دار هستیم انجام خواهد شد. افزون بر این در جریان ماه اگست ایالات متحده ریاست نشست ها و مشورت ها بر طیف از موضوعات مرتبط به صلح و امنیت بین المللی به شمول نشست های برنامه ریزی شده منظم در مورد داعش، لبنان، لیبیا، شرق میانه، سوریه، یمن، اوکراین و مالی را به عهده خواهد داشت. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت هیچ شک نیست که چالش های فراروی ما بزرگ خواهد بود، اما اگر با هم کنار بیاییم بر موضوعات عصرمان فائق خواهیم آمد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در سازمان دیدبان حقوق بشر اخیراً در گزارش گفته است که با توجه به ادامه تهدیدات طالبان در افغانستان، بسیاری از فعالان و خبرنگاران افغان برای نجات خود مجبورند در مکانهای مخفی زندگی کنند. توجه شما را به مصاحبه در این مورد با دکتر نورالحق نسیمی، رئیس انجمن افغانستان و آسیای میانه جلب میکنم.
آلمان مشخصا چرا نتونسته همکارایشان کسای را کتکشان کار کرده در افغانستان تخلیه کنن و همراهشان همکاری داشته باشن؟
مسئله بسیار مهمه که به نظر من عامل اخراج و یا انتقال او در کسایی که با نیروهای بینالمللی در داخل افغانستان در 20 سال اخیر کار میکردن این بوده که این مردم در خارج از کشور یکی خب سفارتخانه های افغانستان به منافع مهاجرین هیچ وقتی اونا کار نکردن، نه تنها در دو سال اخیر بلکه در سالهای قبلی هم سفارت های افغانستان حامی مدافع مهاجرین کشور ما در خارج یا منافع مردم ما در خارج از کشور نبودن. دوم مسئله ای است که فقدان حضور فعال سیاسی تبعیدیان در خارج از کشور یکی از عوامل دیگه که میتونه مانع انتقال وطنان ما شما که با نیروهای آلمانی در اونجا کار میکرده است که سفارتخانه های از این کشورها در افغانستان انتقال کردن و اون مردم مظلوم بیچاره ما شما امکانات تزیری ندارن که به کشورهای همسایه سفر بکنن و دولت آلمان هم در بسیاری حالات تا به ایمیل های از اونها جواب نمیده و تماس هایشون جواب نمیده.
قرار بود در اکتبر 2022 البته برنامه فدرال آلمان آغاز شود که 1000 افغان ماهانه از افغانستان تخلیه کنن، اگر چی سفارت ها در وقت هم نبود، اما این برنامه چی شد؟ سرنوشت چه می فهمید؟
اینمی نه تنها برای شما مبهم است، برای صدای امریکا و بی‌بی‌سی و سایر رسانه های بین‌المللی، این برای فعالان مدنی و اجتماعی و سیاسی افغانستان در خارج از کشور نیز خیلی به یک مسئله بسیار نگران کننده تبدیل شده. چرا؟ به خاطر اینکه یک مرجعی نیست که ما دولت آلمان مجبور بسازیم که در برابر از او پاسخگو باشه.
گفته میشه دو دلیل مهم ذکر میشه که یکی مشکلات اقتصادی اروپا و شمال آلمان و دیگه بحران مهاجرت از اوکراین. شما فکر میکنین تأثیرات بحران مهاجرت از اوکراین با اروپا و مشکلات اقتصادی هم بر عدم عملی شدن تعهدات آلمان در قبال افغانهای تحت خطر نقش داشته؟
بحران اوکراین به نظر من هیچ تأثیری در سیاست پناهندگی کشورهای اروپایی وارد نکرده. طوری که من شاهد است مثلا در کشور بریتانیا بیش از 250,000 مهاجر از کشور اوکراین تا کنون سرازیر شده. امیر اکرم در کشور آلمان میگن بیش از 500,000 اوکراینی داخل آلمان شده و میسیم سره امیر اکرم سایر کشورهای اروپایی. تأثیرات من فکر میکنم تأثیرات چندان زیادی در ارتباط و امیر مسئله اوکراین در سیاست اقتصادی از این کشورها اونقدر زیاد نداشته. تنها چیزی که من باز هم تکرار میکنم اوی است که برخورد جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی و سایر کشورهای اسلامی در کمال مردم ما شما این برمیگرده به اونمو فساد اخلاقی و اقتصادی و سیاسی تاریخی در سرزمین خود ما و شما که در کشور ما هیچ وقتی تو رو ما به عنوان یک ملت واحد مطرح نبودیم به جامعه جهانی که جامعه جهانی احساس پاسخگویی در برابر خواستهای مردم ما و شما میکرد.
سوال آخرم همیست که بغیر از آلمان دیگه کدام کشورها نتونستن در اروپا در قبال تعهداتشان و همکارای افغانشان اما تعهداتشان عملی کنن؟
برای کشور آلمان کشور سویدن که از لحاظ مساحت خیلی کشور بزرگ است ولی نفوذ از اونا فقط بیش از 9 یا 10 میلیون بیشتر نیست. کشور نروژ هم میگن که کشور بسیار بزرگ است از لحاظ مساحت ولی نفوذشان کمتر از 10 میلیون است. اونا هم در قبال انتقال مردم ما شما در دو سال اخیر ناکام ماندن و غیر مسلمانه برخورد کردن. بعد از اون امیر اکرم من فکر میکنم کشور هالند در ردیف سوم قرار داره. اما آنچه یک مربوط به دولت بریتانیا میشد من فکر میکنم که اینها در ابتدا تعهدات بر اساس تعهداتی که در قبال مردم افغانستان داده بودن برخوردشان خیلی برخورد محترمانه بوده و در ابتدای بحران در کشور ما اینها 28,000 نفر از داخل افغانستان انتقال دادند که هنوزم هم پروسه انتقال تعداد کسانی که در داخل کشور هنوز باقی ماندن و هم ادامه دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
و در حالی که 2 سال از حکومت طالبان میگذرد، تهدید طالبان برای توقف کارمندان سابق مؤسسات خارجی و حکومت پیشین و فعالین حقوق بشر همچنان ادامه دارد. اما دلایل کندی یا عملکرد تعهدات کشورهای غربی با تخلیه افغانهای در معرض خطر چیست؟ توجه کنید به گفت و شنود در این مورد با خانم عذرا جعفری، فعال حقوق زنان و مهاجرین.
برنامه پذیرش فدرال آلمان که در اکتبر سال 2022 قسمی که در خبر آمد آغاز شد قرار بود 1000 افغان را ماهانه از افغانستان تخلیه بکنه، اما این برنامه با مشکلات روبرو شده. بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر گفته که وزارت خارجه آلمان این برنامه تخلیه را گفته افغان‌های در معرض خطر به دلیل ترس از کافی نبودن اقدامات بررسی اسناد به حالت تعلیق درآورده، یعنی از ماه مارچ. آیا این دلیل کافی و موجه برای تعلیق تخلیه افغان‌ها است؟ فکر میکنین مشکلات دیگه کشورهای غربی چی است؟
من فکر میکنم که روند تخلیه مهاجرین در کشورهای غربی و به خصوص در آمریکا همچنین دلایل خیلی زیادی میتونه باشه، که من میتونم از او جمله یک روند میکند پذیرش یا مراحل وقتگیر روند پناهندگی را اینا میتونم نام ببرم، به این معنا که متاسفانه کشورهای غربی روند پذیرش مهاجرین یعنی پناهجوهای افغانستان، کسانی که واقعا جانشان در خطر هست، روند پذیرش از اینا را دقیقا مانند کسانی بررسی میکنن که در یک شرایط عادی شرایط پناهندگی دادن و میخواین که مسند و مدارک و کل آنچه که اونها در نظر دارن از لحاظ اداره پناهندگیشان اونها در دست داشته باشن. ولی با توجه به وضعیتی که افغانستان هست، با توجه به حالت اضطراری که در افغانستان وجود داره، این روند باید یک سری از استثناءات برای افغانستانی ها برداشته شود که متاسفانه هنوز برداشته نشده. فقط در یک سال اول یک مقدار چشم پوشی شد، اما نه به اون مقداری که انتظار داشتیم. دیگه موردی که هست متاسفانه فساد گسترده ای که در روند تخلیه وجود داره. ما در طول همین 2 سالی که گذشت گزارش های خیلی زیادی دریافت کردیم از کسانی که باید تخلیه می شدن، اما به جای اونها کسای دیگه تخلیه شدن. متاسفانه روند تخلیه در دست کسانی هست که امو موضوع تبعیض نژادی، تبعیض محلی، تبعیض زبانی این مسائل در نظر می گیرن و فرضاً افراد کسانی که باید در روند تخلیه قرار بگیرن اونها قرار نمیگیرن و افراد دیگه ای که مستحق نیستن اینها به نام فعالین حقوق زن، با معترضین زنان یا خبرنگاران یا افراد در معرض خطر متاسفانه انتقال پیدا میکنن.
بله خانم جعفری، فکر میکنه آیا همین دلیلی که برشمردن، یعنی چیزی که شما گفتین، یعنی موضوع فساد، آیا یکی از دلایل دیگه اصلی بتونه برای تأخیر یا طولانی شدن روند شده باشه؟
نه، من دارم عنوان میکنم که یک اینها از جمله مواردی هست که میشه عنوان کرد. دیگه مورد تأخیر ای هست که من فکر میکنم کشورهای غربی به شمول آمریکا اینها در تلاش از این هستن که یک راه یا مسیری برای توافق با طالبان پیدا بکنن. به همین خاطر سیاسیون آنها در تلاشی از این راه هستند و سعی میکنند که روند تخلیه یک مقدار آهسته و کنتر بکنند، که اگر اینها راهی را پیدا کردن و توافق کردن با طالبان، افغانستان از او حالت اضطراری و حالت قرمز بیرون میشه و روند تخلیه یک مقدار کنتر حتی ممکن هست متوقف شود. و دیگه موردی که هست روی روند تخلیه کند تأثیر گذاشته، موضوع مشکلات لوجستیکی در داخل افغانستان هست. ببینید این افرادی هستن که حتی نمیتونن تا میدان هوایی خود برسانن، یا بعضی از شرایط اینهایی هست که فرضاً اینها باید از افغانستان خارج شون، که امکانش نیست. اینا از کدام مرز به کدام طریق خارج شون؟
در صورت تداوم این تأخیر و تعلیق برنامه تخلیه، فکر میکنید که برای کوتاه مدت این افغان ها چقدر مورد تهدید طالبان هستند و این چقدر خطرناک است؟
متاسفانه افرادی که جانشان در خطر هست هر لحظه و هر آن امکان ازیر دارند که جانشان در خطر باشه، به خاطر از اینکه امیال هر روز دسترسی به اونها کمتر میشه. ببین سوشال میدیا و تمام راههای ارتباطی که اونها داشتن، تنها راه ارتباطش معمولا سوشال میدیا بود، که الان هر روز بین کنترل بر اینترنت و کنترل بر سوشال میدیا در افغانستان زیاد شده و همچنین کنترل طالبان بر محلات زیادتر شده، چک پوینت های اونها بیشتر شده، تلاشی خانه ها بیشتر شده و آماری را که اونها از افرادی که برای دولت های غربی کار میکردن یا همراه در پروژه ها یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، اینها هر روز این آمار بیشتر و شفافتر میگیرن. پس بنابراین این روند میتونه جان اونها رو بیشتر در خطر بندازه. و موضوعی که خیلی منده بود و من دوست داشتم اینو بگم. این هست که جنگ اوکراین هم یکی از مواردی شد که این موضوع تخلیه روند افغانستانی ها را در بچار. اروپا هم مخصوصا کند کرد، به خاطر که هجوم مهاجر اونجا بیشتر شد بچار. افغانستان از اولویت اول افتاد.
برنامه های امروز رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان می رسد. تا لحظات دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود که تا هفته شام ادامه خواهد داشت. من و همکارانم اکنون از حضورتان مرخص می شود.